23 و 30 دقیقه همراه ما بودین و هستین. آرزو میکنم که ما رو تا 6 صبح تنها نذارید و همواره شنونده رادیو فرهنگ، رادیوی خودتون باقی بمونید. اما اکنون قراره با هم دیگه برنامه هزاره ادب پارسی رو بشنویم، کاری از گروه ادب و هنر به مدت 14 دقیقه و 57 ثانیه. و باز از شما خواهش میکنم که همچنان با ما در ارتباط باشید.
هزاره ادب پارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ. برنامه شماره 549. این برنامه آشنایی با کتاب فرای دو سلوک.
به نام خدا. سلام عرض می کنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پژوهشی هزاره ادب پارسی. این برنامه شماره 549 از این مجموعه پژوهشی است که با موضوع آشنایی با کتاب فرای دو سلوک تقدیمتون میکنیم. امیدوارم مورد پسندتون واقع بشه. با هم بشنویم.
از جمله آثار مشهور ادبیات فارسی در زمینه اخلاق اسلامی، یکی هم کتابی است با عنوان فرائد السلوک یا فرائد السلوک با 85 حکایت بسیار خواندنی. این کتاب را نویسنده متبحری به نام اسحاق ابن ابراهیم سجاسی نوشته است. فرائد السلوک را اسحاق ابن ابراهیم سجاسی در اواخر قرن ششم یا به قولی اوائل قرن هفتم هجری قمری نوشت. موضوع آن درباره خصوصیاتی از جمله عقل، علم، عدل، عزم، حزم، حکمت، شجاعت، عفت و مکارم اخلاقی است. سجاسی در ابواب دهگانه فرائد السلوک به گفته خودش خواسته است در اوضاع آشفته دوران خود رهنمودهایی به مردم سرگردان و ناامید دوروبرش بدهد. ضمن این نظرش به حاکم جوان آن دوران نیز بود، مردی به نام اتابک ازبک که به پادشاهی رسیده بود و از طرف اتابکان آذربایجان حمایت می شد. سجاسی او را قبول داشت. درباریان نیز نویسنده را به عنوان یک حکیم و مصلح اجتماعی می شناختند. بنابراین برایش مشکلی پیش نیامد که چرا مطالب نصیحتگونه‌اش را خطاب با حاکم دوران نوشته است، خصوصا که او کتابش را به اتابک ازبک تقدیم کرده بود. فرائد السلوک کتاب مهم و تأثیرگذاری است. در اهمیت آن همین بس که بگوییم شادروان دکتر نورانی وصال و شادروان دکتر غلامرضا افراسیابی در سال 1368 به اتفاق آن را تصحیح و در انتشارات پاژنگ منتشر کرد. در مقدمه مصححان فرائد السلوک مطالبی انتقادی درباره کتاب آمده است. مصححان دانشمند آن ضمن توجه به اهمیت کتاب آن را خالی از اشکال ندانسته و درباره برخی از مطالب آن روشنگری کردند. استاد علیرضا زکاوتی قراگزلو هم درباره کتاب فرائد السلوک مقاله مفصلی نوشت. ایشان ضمن نگه داشتن حرمت مؤلف به نقاط ضعف او در تألیف این اثر اشاره های صریحی کرد. به گفته استاد زکاوتی قراگزلو، نثر فرائد السلوک با تمام اهمیتی که در تاریخ ادبیات ایران دارد با مشکلات عدیده‌ای روبروست. از چه نظر؟ از این نظر که پر است از زواید، مترادفات، تتابع اضافات، استعارات بعید و قلمب پردازی‌های فضل فروشانه بی‌وجه. البته خود مؤلف یعنی اسحاق ابن ابراهیم ابی شمس سجاسی منکر عیوب کتابش است. می‌گوید اگر کسی از سر انصاف به تأمل و تأمین در این مجموع نگرد، او را معلوم شود که قدرت بنده در راندن سخن تا چه حد بوده است و قوت ایراد معانی تا چه غایت. یکی از نکته‌های برجسته در کتاب فرائد السلوک این است که زن در آن به طور واقع‌بینانه و قانع کننده ای توصیف شده. در بیشتر حکایت‌های این کتاب غالباً حق با زن است. مؤلف در اغلب این حکایت‌ها محور خانواده را زن قرار داده و از او به شدت دفاع کرده. ویژگی‌های از جمله شکیبایی، پایداری و رنج بردن زن در مسائل گوناگون در لابلای مطالب کتاب مورد ستایش و تمجید قرار گرفته و روحیات او به شکلی حمایتگونه انعکاس یافته. با نقل یکی از حکایت‌های کتاب فرائد السلوک به این گفتار پایان می‌دهیم. می‌گوید چنان شنیدم که عیسی علیه السلام در ایام جالینوس دعوت مردم به سوی خدا را آغاز نمود. خلق را به سوی خود خواند و راه رسیدن به خدا را بر ایشان باز گفت. قوم نادان به نزدیک جالینوس حکیم آمدند و گفتند مردی پیدا شده که دعوی سخت عظیم می‌کند و لافی به غایت عریض و طویل می زند. جالینوس پرسید چه می گوید؟ گفتند ما را از بسیاری کارها منع می کند. جالینوس پرسید چه کارهایی؟ گفتند کارهایی که ما را عادت شده و دل و طبع ما به سوی آنهاست و کارهایی از ما می خواهد که عقل ما آنها را قبول نمی کند. جالینوس گفت بسیار چیزهاست که دل مردم در آن بیمیل باشد و خیر ایشان در آن بود و بسیار چیزهاست که دل مردم دوستدار و آرزومند آن باشد در حالی که شر آنان در آن است. اکنون شما این مرد را آزمایش کنید، او را بر محک تب زنید تا عیار علم او ببینید. اگر چنان که تب نوبه را در بهاران از جوانان و در ایام پاییز از پیران ببرد، ایمان آرید که او پیامبر است و تصدیق قول او شما را سود دهد. مردم گفتند ای حکیم چه میگویی؟ تب نوبه چه باشد؟ این مرد کور مادرزاد را بینا میکند و مرده 70 ساله را زنده میگرداند. جالینوس گفت کور مادرزاد و مرده 70 ساله شمایید که با چنین اعجازهایی به او ایمان نمیارید. گفتند اگر چنین است نخست تو ایمان آر تا ما تابع تو شویم. جالینوس گفت ای بدبختان، اگر خدای را همه بندگان چون من بودی، هرگز به دیشان رسول نفرستادی. مؤلف میگوید غرض جالینوس از آن سخن نه آن بود که به عیسی ایمان نیارد، بلکه تبعیت از پیامبران فرض است و تصدیق قول ایشان واجب، خصوصا خواص و علما به طریق اولا. به نکته آخر این که سجاسی کتاب فرائد و سلوک را به زبان فارسی تألیف کرد و نثر او نشان دهنده سبکی است که در قرن ششم و هفتم رایج بود.
آنچه شنیدید برنامه شماره 549 از سلسله برنامه‌های پژوهشی هزاره ادب فارسی و سیری در تاریخ پر افتخار ادبیات ایران بود که با موضوع آشنایی با کتاب فراید و سلوک تقدیم شما عزیزان شد. این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شد. من فاطمه حقیقت ناصری برای شما شنوندگان عزیز آرزوی بهروزی دارم و همه شما را به خدای بزرگ می سپارم. شب خوش و خدا نگهدار.
چی که در دامت اسیرم،
متشکرم از شما که همواره و همچنان شنونده برنامه رادیویی خودتون بودین تا این دقیقه اکنون. اکنون ساعت 23:45 دقیقه است و قرار است با هم دیگه آرام آرام بشنویم برنامه دختران آفتاب رو به مدت 14 دقیقه، کاری از گروه تولید و تأمین شبکه رادیوی فرهنگ. لطفاً شما عزیزان میتونید نقطه نظرات خودتون رو با سامانه 162 در میون بذارید تا ما بتونیم بهتر و بیشتر در خدمت شما باشیم. همچنین تارنمای برنامه ما هست www.radiofarhang.ir.
دختران آفتاب، گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ، راوی فروغ انصاری، نویسندگان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایتمند، تهیه کننده علی رضا نقداف.
بخش 32. آره، علی برادرم اینطوری بود. بعد هم که بزرگتر شدیم همینطور موند. راه دوری که میخواستم برم میگفت کارمو بگم تا اون بره. اگرم حتما خودم باید میرفتم دنبالم میومد. البته نه به زور، نه طوری که به من بر بخوره. بهانه ای جور میکرد و سعی میکرد همراه هم بیاد. قوامیت مورد نظر اسلام هم یعنی این. برای همین بود که هیچ وقت از این که با من باشه ناراحت نبودم. خوشحالم می شدم. احساس امنیت می کردم. احساس می کردم در این دنیا من بیشتر از همه کس برای اون ارزش دارم. ولی اینطوری نبود. حالا این من بودم که به فاطمه حسودیم شده بود. به خاطر داشتن چنین برادر خوبی، چنین پشت و پناه گرمی. واقعا چنین برادری که بنشینم و برایش حرف بزنم و درد دل کنم، گریه کنم، مرا دلداری بدهد، به من اطمینان بدهد که هیچ وقت تنهایم نمی گذارد، حتی اگر پدر و مادر هم از هم دیگر جدا بشوند، حتی اگر اونها ما رو تنها بذارند. من تو رو تنها نمیذارم خواهر، همیشه کنارت هستم تا هر وقت که تو بخوای. هر وقت کاری از دست من برمی اومد فقط کافیه لب تر کنی. حتما یک چنین برادری میتوانست مرا راهنمایی کند که چرا مادرمون میخواهد به خاطر شغلش، به خاطر پیشرفتش ما را رها کند و برود. چرا پدرمون حاضر نیست فقط 3 ماه مرخصی بگیرد تا همراه مادر برویم و خانوادیمون از هم نپاشد. چرا من نباید کسی را داشته باشم که برایش درد دل کنم و او مرا راهنمایی کند؟ آخر چرا؟ چرا؟
آی شما دوتا؟ معلومه چه دونست؟ کجای؟ اینجا یه تو آسمونا رو ابر قدم میذارین یه تو پیاده رو.
عاطفه بود، برافروخته و عصبانی که اصلا بهش نمی آمد. هرچه هم زور بزند نمی تواند عصبانی شود یا اینکه قیافه ای بگیرد که کسی ازش حساب ببرد. حتی وقتی هم عصبانی بود از او خنده ام می گرفت. او هم مثل اینکه قصد نداشت کوتاه بیاید.
خاله جون اینجا مشهده، از آسمون بیاید پایین، بیاید کناری ما تا با هم قدم بزنیم.
تا عاطفه هم آرام شود. میان این همه جمعیت توی پیاده رو اصلا درست نبود که عاطفه به این بلندی حرف بزند و آرام تر شد.
دیبه جونی، خودم به قرآنی مجید کلی وقتی داریم صدا دو میکنیم. من و سمی و مغاز لباس فروش رو پیدا کردیم، ولی هرچی شما اولیا مخدرات رو صدا زدیم اصلا این گور نه این گور. حضرت خواب تشریف داشتن.
فاطمه سخنرانی عاطفه را قطع کرد. حالا چرا اینقدر جوش میزنی؟
خب مگه اون مغازه رو پیدا نکردی؟
عوض سخنرانی کردن بیا بریم یه بلوز مشکی بخریم دیگه. عاطفه چشمکی زد و خندید. امان از این فاطمه.
این یعنی عذرخواهی دیگه. باشید خواهش میکنم. عیبی ندارید. ما بزرگوار تر از این حرفایم خاله خانوم.
این دفعه را میبخشیم. ولی دفعه آخرتون باشید. فاطمه اختیار کرد. میایم بریم یا ما بریم مخابرات؟
ببین 4 قدم بالاتره. اونهاش.
راست میگفت. مخابرات فقط کمی جلوتر بود. عاطفه که دید تهدید جدیست کوتاه آمد.
باشید عزیزی دلم، این که عصبانی شدن ندارید. اول میریم لباس میخریم، بعد تلفونم چشم.
وقتی چشم قره سمیه و بیقراری فاطمه را دید، بالاخره یکی از بلوزها را انتخاب کرد. چانه هم نزد، یعنی فاطمه نگذاشت چانه بزند. می گفت دیر شده است، وقت نماز می شود و او هنوز تلفن نزده. شاید هم خوشش نمی آمد که عاطفه بر سر قیمت لباس با فروشنده جوان مغازه بحث کند. بلوز را خریدیم و رفتیم مخابرات. برگشت طرف ما.
شما نمی خواهید به خونتون تلفن بزنید بچه ها؟
تو چی مریم جون؟ انگار دیروزم تلفن نزدی.
دلم هوری ریخت پایین.
چرا میزنم؟ ولی فکر نکنم الان کسی خونه باشه.
کمی بعد نوبت فاطمه شد. از همان جا هم که ایستاده بودم میدیدم که میخندد. حتما با علی جانش حرف میزد. خوش به حالش. کاش مادر حاضر میشد باز هم بچه دار شود.
می گفت حاملگی و بچه داری مکافات دارد و او را از کارش باز می کند. نقش هایش را از دست می دهد، وگرنه شاید من هم الان یک برادر داشتم. شاید هم شانس من مثل برادر عاطفه می شد که با این همه شیطنتش چقدر از او می ترسید. تلفن فاطمه تمام شد. بیرون که رفتیم دوباره یاد فاطمه و برادرش افتادم.
میگم فاطمه، اون موقع که تو از کمالات یکسان زن و مرد حرف میزدی حواست به خودت و برادرت هم بود نه؟
چطور؟ برخلاف همیشه که موقع حرف زدن به هم نگاه میکرد، این بار سرش را پایین انداخت. نگاهش به جایی روی زمین بود، مثلا نوک کفشهایش. انگار عمدن نگاهش را از من میدوزید. شاید در نگاهش چیزی بود که میخواست از من پنهان کند.
آخه اینطوری که خودت میگفتی تو و برادرت در همه چیز با همدیگه یکسان بودید، راهتون یکی بوده.
سرش را بلند کرد. باز هم نگاهش را ندیدم. چشمهایش به جای دیگری بود، آن روبرو، جایی در دور و اطراف آن گنبد طلایی، همان جا که کبوترها دورش طواف میکردند.
نه، چیزی که من گفتم نظر اسلام بود نه تجربه خودم، چون در تجربه خودمون بعدها مسئله پیش اومد که علی از من جلو افتاد.
دوباره تهرنگی از بغض گلویش را گرفت. صدایش را خش زد. چیزی دلم را چنگ زد. دلم نمیخواست ناراحتش کنم، ولی یک حس نمیگذاشت. دلم میخواست که بدانم برادرش چگونه از او پیش افتاد.
چطور مگه؟ چیزی شده؟
شانه هایش را بالا انداخت و نگاهش را روی زمین.
نمیدونم چی پیش اومد. البته خیلی هم غیر عادی نبود. مدت ها بود که میدونستم چنین چیزی پیش میاد. در حقیقت انتظارش رو میکشیدم.
اومد دم دبیرستانمون. تعطیل که شدیم دیدمش، جلوی در دبیرستان بود، پشت به در، روش به دیوار بود و وانمود میکرد که اطلاعیه رو روی دیوار میخونه. جایی ایستاده بود که من ببینمش. دیدمش، رفتم جلو، تعجب کردم، هیچ وقت ندیده بودم که بیا جلوی دبیرستان ما. شاید کار مهمی پیش اومده بود. گفتم چی شده؟ گفت اومدم دنبال تا با هم بریم اون دوره تفسیر المیزان رو برات بخرم. گفتم همین الان؟ ولی من الان پول ندارم، باید چند هفته دیگه صبر کنم تا پولم به اندازه قیمت اون بشه. گفت مهم نیست، من خودم پولشو میدم. گفتم ولی تو خودت پولادو لازم داری، مگه نمیخواستی جمع کنی که باهاش موتور بخری؟ گفت حالا فعلا خرجای واجبتری هست، موتور دیر نمیشه. اصلا سردر نمی آوردم چرا انقدر عجله میکنه، چرا اومده دم دبیرستان. فکر کردم شاید اتفاقی پیش اومده، چیزی شده، شاید هم میخواد چیزی به هم بگه و میخواد آقا جون و خان جون نفهمن. تفسیر رو خریدیم، برگشتیم طرف خونه، هر دومون ساکت بودیم. گفتم علی راستشو بگو، چرا موتور نمیخری؟ گفت برای این که برای تو یه دوره تفسیر بخرم. گفتم اولا که خرید تفسیر برای من واجب نبود، دیرم نمی شد. ثانیاً پول یه دوره تفسیر با قیمت موتور خیلی اختلاف داره، راستشو بگو، نکنه حق و سکوته. گفت شایدم هدیه باشه. گفتم به چه مناسبت؟ قبل از این که بخواد جوابی بده بهش گفتم علی بی خود تفره نرو، تو هیچ وقت به هم دروغ نگفتی، میدونم هیچ موقعم نمیتونی بگی. بچگیمونم چند بار که میخواستی دروغ بگی چشمات دروغ گفتن تو لو داد. چشمای عجیبی داشت، مثل آینه بود، درونشو نشون میداد. دست کم من یکی میدیدم، همیشه از چشماش میفهمیدم درونش چی میگذره و اون روز میفهمیدم که داره یه چیزی رو از من پنهان میکنه. چشمشو آورد بالا، نگاهشو دیدم، با شجاعت خیره شد توی چشمام. گفت میخوام برم جبهه. نفس راحتی کشیدم، مدت ها بود منتظر چنین روزی بودم. میدونستم علی بند بشو نیست، میدونستم بالاخره یه روزی مثل چنین روزی جروم میسته و میگه که میخواد بره جبهه. حتی چشمش رو هم دیده بودم که شجاعان خودش رو به روخم میکشه. علی با همه همسن و سالاش فرق داشت. اگه نگاهش رو پایین می انداخت و می گفت می خواد بره جبهه، مثل اونها می شد. ولی اون مثل بقیه بودم و هر بار جوابی بهش داده بودم. یه بار بهش گفته بودم علی جان ما مهم نیستیم، فکر ما نباش، برو به هدفت برس. و یه دفعه دیگم به پاش افتاده بودم که نمی زارم بری. ولی اون لحظه همش یادم رفت. فقط زیر لب گفتم منو تنها میذاری؟ ما همیشه با هم بودیم. گفت هنوزم سر قولم هستم، هیچ وقت تنهات نمیذارم.